شیر و کارخانجات چرم و سالامبر، توسعه صنعت مرغ گوشتی و تکمیل زنجیره فوق در ایجاد حلقه‌های بالادستی هم از نیازهای منطقه است. از چالش دامداران و مرغداران در این منطقه با آن روبرو هستن این هست که اکثر نهادهای مورد نیازشون رو بایستی از طریق بندر امام تامین کنند و اگه این زیرساخت در بندر شهید بهشتی چابهار کامل بشه، هزینه های تولید بسیار پایین میاد و به نفع تولید کننده منطقه هست. همچنین خیلی لازمه که وضعیت جاده ها و راه های ارتباطی این منطقه با سایر نقاط کشور بهبود پیدا کنه و برای سرمایه گذاری های جدید تعیین محل های که دارای زیرساخت های مناسب برای سرمایه گذاری هستند و همچنین تأمین تسهیلات ویژه برای توسعه مناسب زیربخش دام در منطقه که باعث ایجاد اشتغال و همچنین صادرات و ارزآوری میشه بسیار مؤثر خواهد.
آن گیلان آن مازندران آن خراسان آن خوزستان آن هرمزگان آن سیستان و بلوچستان.
من، ما، شما و همه
آن ایران، آن مکران، گنج پنهان، صدای اقتصاد درون‌زای ایران. مکران گنجینه طلایی است در میان غروب دریا که بر تارک آن می درخشد. سواحل مکران بهترین فرصت برای واردات دام زنده از کشورهای همجوار به ویژه پاکستان و افغانستان. سید حسین حسینی جنگجو، کارشناس ارشد دامپروری با گرایش فیزیولوژی، دارای 22 سال سابقه در حوزه دامهای سبک و سنگین، از چند زاویه به بررسی صنعت دامپروری به عنوان یک فرصت اقتصادی در مکران می‌پردازد.
به نام خدا، سید حسین حسینی جنگجو هستم، کارشناس ارشد دامپروری با گرایش فیزیولوژی، دارای 22 سال سابقه کار در بخش دامپروری و در حال حاضر مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی هستم. من طی این 22 سال روی انواع و اقسام دام‌هایی که قابل پرورش بودن کار کردم، شامل دام‌های سبک و دام‌های سنگی.
از چند زاویه
به استحضار شما شنوندگان عزیز میرسونم در استان سیستان و بلوچستان که بخشی از منطقه مکران هست. نژادها و گونه های مختلف دام پرورش پیدا میکرده از سالیان بسیار دور. این نژادها شامل دو نژاد گاو بومی هست، نژاد گاو سیستانی و نژاد گاو دشتیاری، که گاو سیستانی در منطقه شمال استان و گاو دشتیاری در منطقه جنوب استان پرورش داشته. ما در استان سیستان و بلوچستان که بخشی از سواحل مکران هست، دو نژاد مرغ بومی رو هم داریم. نژاد مرغ خزک که در شمال استان پرورش پیدا میکنه و مرغ دشتیاری که در جنوب استان وجود داره. همچنین منطقه مکران میشه گفت که بیشترین تعداد شتر کشور رو داره، بالغ بر 75,000 نفر شتر. در استان نژادهای مختلف گوسفند و بز وجود داره. نژاد بومی ما بز بلوچی هست که مویی و کرکیه و نژاد گوسفند بومیمون گوسفند بلوچیه که یکی از نژادهای شاخص کشوره. استان سیستان و بلوچستان که بخشی از منطقه مکران هست، از چند زاویه دامپروری اقتصادی داره. زیرساخت‌های بخش دامپروری در استان تقریبا میشه گفت که برای تولید گوشت کامله. تعداد کشتارگاه‌های ما 12 واحد هست و بسته‌بندی‌های گوشت ما همینطور 41 واحد. بحث واردات دام بسیار خوب کار شده و تمام زیرساخت‌هایی که مربوط به بحث واردات، پروار، کشتار و بعد بسته‌بندی، نگهداری و ارسال باید باشه رو در استان داریم. انشاءالله بتونیم توی بخش‌های بعدی در مورد تمام اینها به صورت ریز با هم صحبت کنیم. متشکرم.
نکته این است: تامین غذا که بخشی از اهداف صنایع دام و طیور محسوب می شود، جزو نیازهای اولیه زیستی به شمار می رود.
یک نکته.
در ابتدای برنامه این پرسش مطرح شد: صنعت دام و طیور به عنوان فرصت اقتصادی چگونه می تواند موجب توسعه و رشد اقتصادی مکران باشد؟ اگر بپذیریم رشد جمعیت و نیاز روزافزون جوامع بشری به غذا از یک سو و ظرفیت بسیار بالای تولیدی صنعت دام و طیور از سوی دیگر، با این اوصاف توجه به زیرساخت‌های لازم در تولید، حمل و نقل و توجه به استعداد سواحل مکران به عنوان بهترین فرصت برای واردات دام زنده میتواند موجب توسعه و رشد اقتصادی مکران باشد. الماس را جز در قعر زمین نمیتوان یافت و حقیقت را در ژرفای اندیشه. مکران، الماس پنهان ایران زمین. بدرود.
آیا می دانید قرار دادن بخاری بزرگ در اتاقهای کوچک 10% به مصرف گاز خانگی اضافه می کند؟
درس شروع می کنیم بچه ها.
آخ جون آقای معلم، من عاشق این درسم آقای معلم.
بچه ها شما راجع به گاز طبیعی چی می دونید؟
اجاق گاز طبیعی آقای معلم.
نه، خود گاز، سوختی به نام گاز طبیعی.
بخاری و آب گرم کن و اجاق گاز و منقل کبابی و شفاش خونه ها و یه عالم از دستگاه ها با گاز طبیعی کار می کنه آقای معلم.
آفرین به شما بچه های باهوش. خب به نظر شما وظیفه ما در قبال مصرف گاز طبیعی چیه؟
باید گاز طبیعی رو درست مصرف کنیم آقای معلم.
آفرین، اون وقت چرا؟
چون گاز طبیعی انرژی مورد نیاز نسل‌های آینده این مملکت هم هست آقای معلم.
آفرین بچه‌ها.
رادیو اقتصاد همراه شما در اصلاح الگوی مصرف انرژی.
مثل ستاره تو شبم دمیدی، تا راه فردا رو نشونم بدی، چشم به چشم دستامو گرفتی، مسیر دریا رو نشونم بدی، نام شما همیشه میدرخشه رو قله های عزت و افتخار، رفتین و به دست عاشقای سرفراز راهی که پیش روی ما گذاشتی، فردای روشن واسمون می‌سازه. همت شما طلای دارا در اهتزاز پرچم رهایی، تو دلای عاشق و پاکتون بود مثل همیشه شور هم صدایی، در امتداد خط سرخ عشقی عاشق و سرفراز مثل ستاره تو شبام دمیدی تا راه فردا رو نشونم بدی، چشم به چشم دستامو گرفتی مسیر دریا رو نشونم بدی، نام شما همیشه میدرخشه رو قله های عزت و افتخار، رفتین و ما خاطر این موندگار، امید آینده این سرزمین به دست عاشقای سرفرازه، راهی که پیش روی ما گذاشتی فردای روشن واسمون می‌سازه.
دوستان، شما صدای ما رو از پخش شبکه رادیویی اقتصاد دریافت میکنید. با ما همراه باشید.
زندگی از نو. مهربانی سلام همیشه در صدر جدوله. به نام خدای همیشه مهربان و سلام به زندگی از نو، خیلی خوش اومدین. از کار و کسبیتون چه خبر؟ امید که برکت همراه همیشگی رزق و روزیتون باشه. یکی از خریدهای همیشگی خانواده ها که نمیشه ازش چشم پوشی کرد خرید پوشاکه. میدونم که خرید لباس برای بچه ها علاوه بر سخت بودن خیلی هم هزینه بره و بچه ها به خاطر حساسیت های روحی و روانی که دارن نیاز به لباس نو دارن، اما میشه هزینه های خانواده ها رو مدیریت کرد. شما چطوری پوشاک جدید رو مدیریت میکنید؟ چطوری میخرید؟
از اونجایی که ما یه خانواده پرجمعیت هستیم، 5 نفر هستیم، من 2 تا پسر و 1 دخترم دارم، ما اکثرا سالی 2 بار خرید میکنیم. خریدای تابستونمون که شامل تیشرت و اینا میشه، خب ارزون ترینه به تب، ولی خریدای پالتو و چکمه گرون ترین خریدها هستن. پسرها هر سال پالتو و چکمه و لباس گرم تهیه نمیکنه، ولی دخترم نه، هر سال پالتو داره، چکمه داره و لباسای گرم به تب خیلی گرون تره. من بیشتر مثلا دخترم بوتیکای بالا شهر رو نگاه میکنه، یه پالتوی چیزی نشون میکنه، ولی میایم میریم توی بازار میگردیم پیدا میکنیم یه چیزی مثل اون، برند نباشه، حالا یه مقدار، حالا کیفیت جنسش خب به تب پایین تره، ولی خب قیمتش هم پایین تر میاد. ولی اگه بخوایم از بوتیکای بالا شهر خرید کنیم، خیلی قیمت میره بالا و درسته کیفیت هم بالا هست، خوب هست، ولی چون میخوایم هر سال خرید کنیم، ولی یه مقدار کیفیت پایین تر بود، به مقدار هزینه ای هم که میذاریم خوبه، راضی هستیم. ولی تیشرت ها رو نه، 3 ماه 4 ماه یک بار باید عوض کرد، چون اصلا جنس ندارن. همین.
خیلی آمون خیلی به ندرت پیش میاد که لباسامون رو خراب یا پاره کنیم، به عبارتی بلدیم چطوری لباس رو تمیز و مرتب نگه داریم، اما تنوع طلبیه که باعث میشه از دست آدمهایی باشیم که اهل نگهداری درست لباس نباشیم و به هر حال یه اتفاقای بدی اقتصادی تو زندگیمون بیفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید مصطفی صفاری هستم، دکترای اقتصاد، مدرس دانشگاه. بحث امروز ما بحث هزینه خرید پوشاک است. هزینه های خانوار از 2 بخش خوراکی و غیر خوراکی تشکیل میشه. خوراکی در مناطق شهری 20-25% و در مناطق روستایی حدود 50%. اما هزینه غیر خوراکی که پوشاک هم مشمولش میشه، بعد از هزینه مسکن، هزینه پوشاک بالاترین هزینه ای که یک خانوار معمولا درگیرش هستش. طبیعی هستش در هزینه پوشاک به خانوارها و درآمد خانوارها متفاوت هستش. یک واقعیت هستش که ما باید در انتخاب پوشاک هم فصل رو باید در نظر بگیریم، هم نوع پارچه رو در نظر بگیریم، هم نوع دوخت رو در نظر بگیریم، هم زمان استفاده رو. و مدیریت این هزینه ها معمولا در 2 مقطع بیشتر این پوشاک فروش میده، یکیش نزدیک شب عید هست، یکم در تابستان هستش. و با مدیریت هزینه پوشاک میتونیم بهینه عمل کنیم و اقتصادی عمل کنیم. البته واقعا هم اگر پوشاک نیاز نداریم نگهداری نکنیم، ما مبتکر دیوار مهربانی هستیم و افراد نیازمند بتونن از اون پوشاک ها استفاده کنن. دنیا ارزش تجمع تمام پوشاک رو در کمدهای لباس نداره. سعی کنید همینطور که خرید میکنید از این دستم ببخشید که هم لباساتون نو باشه، هم به هم نوتون بتونید کمک کنید. خیلی ممنون، متشکرم.
مهمترین راهکارهای مدیریت هزینه های پوشاک مراقبت و نگهداری از لباسامونه. وقتی لباس میخریم به برچسب لباس دقت بکنیم، نگاه کنیم که این لباس رو میشه بدیم خوشویی یا اینکه باید با آب سرد بشوریم، یا اتو کردنی هست یا نه. با مراقبت از لباسامون میتونیم برای مدت زمان بیشتری از اون لباس استفاده بکنیم. و این یعنی چی؟ بله، یعنی صرفه‌جویی در هزینه ها.
سلام، امیدوارم خسته نباشی، حالتون خوب باشه. در رابطه با لباس، بنده جای مختلف که نه، کلا از جایی که بورس لباس هستن و یا اینکه اگر از لباسی خوشم بیاد توی سایت مختلف ببینم سفارش میدم. یه بار یا دو بار کلا تو سال من خرید میکنم، هم شلوار هم لباس، حالا کفش اینا که بر حسب موقعیت، ولی یه بار خرید میکنم هر دفعه زیاد میخرم که دوباره خرید نکنم، چون به قولن یه تعداد زیادی خرید میکنی تخفیف میتونی بگیری، بعد دیگه به تورم نمیخوری، نتونستی بخری بعدا همون لباس گرونتر نشده باشه. همین دیگه.
قدیما لباس بچه های بزرگتر رو به بچه های کوچیکتر می پوشوندن، بله یعنی به اونا می رسید و هیچ بچه کوچیکتری هم از این مسئله ناراحت نبود. چقدر قدیمی ها خوب بلد بودن صرفه جویی کنن و چقدر خوب بچه ها رو قانع بار می آوردن. لباس نو زمان داشت و خیلی وقتا برای تشویق بچه ها در موارد خاص براشون لباس نو می خریدن و نتیجه این رفتارم باعث می شد بچه ها وقتی بزرگ می شن توی هر موقعیتی همیشه ملاحظه شرایط مالی خانواده رو بکنن و مستقل بزرگ بشن. یادمون باشه خرید کردن بی رویه لباس تبدیل میشه به یه عادت که خیلی سخت میشه اون عادت رو ترک کرد. اینم از برنامه امروز. سرانه محبتتون افزون و پربرکت و خداحافظ.
اقتصاد آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر، غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد اوج اف ام ردیف 98.
رادیو اقتصاد این روشنی پاداش بیداری
زیبایی. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آقای بروجردی علی الله مقامه، خب من 8 سال پیش ایشان درس خونده بودم، من به شخص ایشان اعتقاد داشتم حقیقتش. حالا افرادی به دستگاه ایشان انتقاد داشتن که خود من هم داشتم در روی خود، اما به شخص این مرد من معتقد بودم، یعنی یک مرد روحانی واقعی من او رو میدیدم و مرد کاملا مؤمن و معتقد و خدا ترس. در همین سالات قلبی که منتهی به فوت ایشان شد گفتم یه روزی من خیلی ناراحتم از اینکه کاری نکردم و میروم. خب اینه که دوره بری هستن خیال میکنم توی مسائلم مثلا تملق گفتن خیلی خوبه. ای آقا شما چی میفرمایید؟ شما الحمدلله این همه توفیق پیدا کردید، این همه خدمت ها که شما کردید، ای کاش ما هم مثل شما بودیم. شما که الحمدلله کارهایی که کردید خیلی خیلی چنین و درخشان. اعتنا نکرد این جمله را که حدیث هست در جواب اینها گفت: خلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر. این عمل خالص بگردان که ناقد خیلی آگاه و بیناست. ناقد انتقاد کن اصطلاح صرافی است، طراح که سکه را محک میزند برای اینکه عیارش به دست بیاورد، این عملش بهش میگن نقد. نقد یعنی همین عمل. بعد دیگه این کلمه را در جای دیگه به کار بردن. چه حافظ هم خوب میگه نقدها را بود آیا که عیاری گیرند، تا هم از صومعه دارون پی کاری گیرند. تا بفرمان که همین کارشون کنند. شما تو خلص العمل فإنم ناقد بصیر بصیر، اون که نقد میکنه، صرافی میکنه و عمل رو در محک میگذاره، او خیلی آگاه و بینا است. از زیر نظر او کوچکترین عمل مغشوش بیرون نمیره. یعنی آقا چی میگی ما کار کردیم کار کردیم؟ از کجا که این عملهای ما عملی باشه که واقعا خلوص داشته باشه؟
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب شنونده، شما میتونید از طریق شماره تلفن 2265252525